بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. در جلسه قبل مطلبی را نقل کردیم از جناب آقای دکتر سروش که ایشان در پاسخ به این اشکال که مطالبی که شما بیان میکنید درباره وحی و در خصوص نقش جبرئیل در وحی به پیامبر با آیات قرآن سازگاری ندارد، ایشان در این باره پاسخهایی دادند که یکی از آنها این بود که گفتن بحثی که ما درباره وحی داریم بحثیست، نگاهیست از بیرون، بحث ما برون وحییست، نگاه از بیرون به وحی است نه از درون، یعنی به عنوان یک فردی که از منظر کتاب یا سنت و خود وحی به وحی بنگرد ما نگاه نمی کنیم. ما در مقام تحلیل و تبیین وحی از منظر و نگاه بیرونی هستیم که گاهی از این ایشون تعبیر میکند به معرفت درجه دوم، معرفت درجه اول این است که ما از منظر خود قرآن یا روایات یعنی وحی به وحی نگاه بکنیم و خصوصیات اون را بررسی کنیم، توصیف کنیم، تبیین کنیم. و معرفت درجه دوم این است که از موضع یک تحلیلگر بیرونی به وحی بنگریم. لذا خواستن با این پاسخ همه اشکالهایی که علیه ایشان می شود در این نظریه، این اشکالها را با این بحثی که مطرح کردن به لحاظ روش شناسی پاسخ بدهند. یعنی حرف ایشان این است که اگر شما میخواهید مرا نقد بکنید، نقدتان باید برون وحیی باشه نه درون وحیی. این حرف را ایشان در جاهای دیگر هم گفته، در نظریه قبض و بست تئوریک شریعت هم همین حرف را داشتن، به ناقدین و منتقدینشون میگفتند شماها از منظر معرفت درجه اول مثلا فقیه، مفسر، متکلم دارید با من صحبت میکنید و نقد میکنید، در حالی که من از موضع فقیه و متکلم و مفسر و اینها نگاه نمی کنم، نگاه من نگاه بیرونی هست، درجه دوم. اونجا این حرف رو ایشون داشت به منتقدین. خب عرضی که ما در پاسخ به این سخن ایشون یا نقد این سخن ایشون داشتیم و مجددا هم تأکید میکنیم این هست که به لحاظ روش شناسی ما اگر بخواهیم یک فرضیه ای را مطرح کنیم، پیشنهاد بدهیم یا یک نظریه ای را مطرح بکنیم درباره یک پدیده ای، میخواهیم یک پدیده ای را تبیین کنیم با فرضیه خودمان، حالا اون پدیده طبیعی است یا تاریخی است یا اجتماعی است، هر چی که باشه، یک پدیده ادبی است، هنری است، هر نوع پدیده ای که انسان بخواهد درباره آن به تبیین بنشیند و بپردازد، یعنی میخواهد فرضیه ای ارائه بدهد که اون چرا که میخواهد توصیف یا تبیین بکنه اون فرضیه به او در این باره کارایی داشته باشه، جوابگو باشه. یعنی چه؟ یعنی از عهده توضیح واقعیت مورد بحث برآید. از کردیم که این از الفبای فرضیه پردازی یا نظریه پردازی است. این که انسان بخواهد وارد ارائه یک فرضیه و طرح یک فرضیه بشود معنی ندارد. لازم هم نیست که مؤمن باشه یا نباشه، نه به شرط شیء است نه به شرط لا است، لا به شرط است. در فرضیه پردازی مثلا یک امریکایی بخواهد راجع به انقلاب ایران فرضیه بدهد، معنی نیست. یعنی اینطور نیست که مشروط باشد به این که کسی درباره انقلاب ایران باید فرضیه بدهد که در ایران باشد و خودی باشد و از درون به این پدیده بنگرد. نه، چه خود او یک ایرانی باشه یا نباشه، در ایران باشد یا نباشد، انقلابی باشد یا نباشد، این همه لا به شرطه. نه ایرانی بودن شرط است، نه در ایران بودن شرط است، نه حتی انقلابی بودن شرط است. برای اینکه کسی بخواهد درباره انقلاب اسلامی ایران به تبیین و تحلیل بپردازد، این لا به شرط از این جهت. پس میتواند نگاهش بیرونی باشد، به عنوان یک جامعه شناس، به عنوان یک فیلسوف اجتماعی، به عنوان یک سیاستمدار، معنی نداره. هر کس باشه، حتی اسرائیلی باشه، مثلا دشمن انقلاب ایران و ایران باشه، دشمن بودن هم معنی نداره، به شرط این که اون چرا که اون مطرح می کند با واقعیت ها همخوان باشه، هیچ معنی نداره. شما الان نگاه کنید در دنیا خبرگزاری های بسیاری هستند، حوادث ایران را نسبت به آن بی تفاوت نیستند، اما آیا همه بی طرف هم؟ یعنی گزارش هاشون توصیف هاشون مطابق با واقعه یا نه؟ پیش داوری می کنن، بحثون پیش داوری هاست که اشکال ایجاد می کنه. والا این که چه خبرگزاری هست، بی بی سی هست، نمیدونم رادیو امریکا هست یا چه هست، این فرقی نمی کنه. بنابراین این سخن ایشان اولا از نظر مبانی فلسفه علم، یعنی متدولوژی در باب فرضیه پردازی و تبیین پدیده ها، این سخن بسامان و سخن درستی نیست، منطقی نیست. یعنی که حالا که من از بیرون درباره وحی سخن میگویم پس دیگه آزادم هر چه بگویم. خیر، شما مانعی ندارد به عنوان مفسر حرف نزنید، به عنوان یک فیلسوف حرف بزنید، درجه دوم باشه حرف شما، معرفت شما، نه درجه اول، مانعی نداره. اما گفته های شما و فرضیه شما، تبیینتون، تحلیلتون، اینی که ارائه میدهید نبایستی با اون چه که در کتاب مجید درباره وحی هست معارض باشه. که مثل اینه که مثلا یک کسی بگوید من میخوام راجع به کتاب مکاسب شیخ انصاری یا جواهر الکلام، من اون صاحب جواهر میخواهم، نه به عنوان یک فقیه، نه، به عنوان یک کتابشناس، یک تحلیلگر آثار علمی مکتوب، متن مثلا علمی میخوام با این بررسی کنم، توصیف کنم. میگه مانعی نداره، اما اگر آمدید شما در توصیفتان اون چرا که در این متن هست مطالبی را نسبت دادید که با اون چرا که مؤلف گفته است، یعنی صاحب جواهر گفته است، شیخ انصاری گفته است، سازگاری نداشته باشه، فرضیه شما باطله. پس این که فقیه باشید شرط نیست. نه، از منظر فقیه نگاه نکنید به کتاب مکاسب یا به کتاب جواهر الکلام. نه، به عنوان یک کسی که میخواهید یک متن علمی را توصیف کنید، اولین بابش چیه، دومین بابش چیه، سومین بابش چیه، این خودش یک متن مستقله یا شرحه، اگر شرح هست شرح چیست، متنی که او شرح کرده چی هست، اینا رو شما باید مطابقه با واقع باشه. اگر اینجا آمدید یک گزارشی دادید که با برخی از داده ها و واقعیت های این پدیده یعنی متن سازگاری نداشته باشه، خلاصا باطل. خیلی مسئله واضحی است این که نمیشه از حفر رفت. پس بنابراین هر پدیده ای خواه طبیعی، خواه تاریخی، خواه اجتماعی، خواه متن مکتوب، هنری، هر چه که باشه، نبایستی گزارش گزارشگر، توصیف توصیفگر، تحلیل تحلیلگر، هر چه باشه، یعنی اسم خودش هر چه بذاره، بگوید من نقاش نیستم، هنرمند نیستم، از زاویه هنرمندی به این اثر نگاه نمی کنم، گزارش میدم، توصیف میکنم، این را مانعی نداره، اما توصیف شما، گزارش شما نبایستی برخلاف این واقعیت باشه. حالا خب ما ما اون چی که ما قبول کردیم متنی است که درباره اش سخن گفته می شود، چیزی از خودمون که نمیگیم، که میگیم حالا شما هر چی میفرمایید بفرمایید، قرآن به ایدیناست، در محضرش هستیم، قرآن هست، قرآن کلام الله هست یا کلام النبی هست، هر جور شما بگید فرق نمی کنه. این گفته شما باید با گفته اون چه که در بارش سخن میگویید ناسازگار نباشه. خب حضرت عالی میفرمایید که من میگویم بحث جبرئیل بحث گویی هست، گویی مانعی ندارد که کسی پیامبر خیال کند که کسی هم با او حرف میزند و این مطلب را به او القا میکند. شما میگید گویی اینجوره، قرآن بحثش گویی نیست، جدی است، منجل هست، قطعی است و نزل به هر روح الامی، این بحث گویی نیست، کأنه و کأنما نداره که. بله اگر شما تویش کأنه نزل به هر روح الامی، این حرف شما درست میشد، گویی میشد. شما میگویید گویی به ذهن میآید، این گزارش خود قرآن این است که نخیر قل نزله روح القدس به اذن کرد بزن رب بکن یا من رب بکن. پس وقتی که شما درباره جبرئیل طوری حرف میزنید که انگاری واقعیتی ندارد، قرآن طوری حرف میزند که واقعیت دارد، خب ما الان حرف شما را قبول بکنیم یا حرف خود قرآن و خود پیغمبر؟ نه، شما میخواهید بگویید این قرآن و این وحیی که بر پیغمبر نازل شده است و توسط او ارائه شده است، این است که من میگم. از پیغمبر سوال میکنیم آیا آقای سرشته میگن شما قبول دارید؟ میفهمد نه من قبول ندارم، من میگم اینجوریه. خیلی چیز واضحی هست وقتی و حرف ما و الا اگر چنانچه اینطور نباشه اصلا قرآن از حجیت میفته دیگه، چه فایده دیگه اون وقت قرآن داره؟ چون همه این گزارش های روشنش را یک کسی بگن نه من اینجور میفهمم، اصلا دیگه قرآنی باقی نمانه، یک فقط نقش و نگاری هست، خطوطی هست، پیامی قرآن نمیتوند داشته باشد. اگر بناباشه ما آیات روشن قرآن مثل این آیات که در دلالت روشن است، صریح است، قل نزله روح القدس، قل من کان عدوان لجبریل فانه نزله حالا قلبه که به اذن الله دیگه، این که دوتا چهارتاست که صریحه. حالا اگر همین آیات روشن قرآن را هم ما بگوییم نه اینی که ما میگیم احتمال ما درست است، گویی هست که نه هست، واقعیت نداره، خب دیگه هر چی بگیم درباره قرآن از توحید گرفته تا معاد تا نبوت تا امامت تا اخلاق تا احکام صلات صوم هر چی بگیم همین میشه دیگه. لله علم ناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا احل الله البيت وحرم الرمى اوفوا بالعهد ايها الذين امنوا اوفوا بالعهود احلت لكم بهيمة الانعام الا ما يتلى. خب این که همه اش کسی بیاد بگه من اینجور میفهمم، یک پیش فرضی داشته باشه، از یه جایی گرفته باشه، در حوزه حقوق، در حوزه اخلاق، در حوزه معارف خودش برای خودش پیش‌فرضی داشته باشه، بگم من اینطوری، من از بیرون نگاه میکنم، من اینطوری میفهمم. این که دیگه حقیقتا اینطور میگه دیگه، اصلا چیزی نمیمانه آخه. پس بابا این حرف واقعا یک حرف بی اساسی است. من تو خب آدم گاهی ممکنه تأمل نمیکنه، همطور به ظاهر قضیه نگاه میکنه، آه این حرف قشنگی ها، بیرون وحی شما صحبت کنه نه درون وحی. میگه ما هم بیرون وحی صحبت میکنیم، ما از بیرون داریم نگاه میکنیم، ما هم که از بیرون به قرآن نگاه میکنیم میبینیم قرآن در اینجا سخنش روشن هست، سخن شما با این نمیسازه. یه آدمی ایستاده است، شما میگید من نشسته است، بگو من از بیرون دارم نگاه میکنم، این آدم رو نشسته میبینم، میگه خب خلاف واقعه هست. خب پس این حرف واقعا حرف بی اساسی است، این مجلس شریفتون باشه. حالا خیلی از جاها گفتم به این استناد میکنن که ما اگر از بیرون نگاه کردیم یه کم، نه هرچی گفتیم گفتیم، درست نیست. حالا از این بحث دیگه تمام، این بحث مربوط به سخنان ایشان در باب نقش جبریل و استفاده ای که ما کردیم، این بحث رو تمام کردیم. ولی یک بحث علمی دقیقی اینجا مطرح هست، من میخوام با اجازه دوستان مطرح کنم و برای حلش هم از شما کمک بگیرم، یعنی با هم همکاری کنیم. بحث بسیار دقیقی هست. آن این است که از مجموع آیات قرآن و روایات این مطلب به دست می آید که مقام و منزلت پیامبر گرامی اسلام، به خصوص پیامبر عظیم الشأن اسلام، نسبت به جبرئیل از یک برتری برخورداره. این از مجموع آیات و روایات و اطلاعات ادعیه و خلاصه معارف وحیانی مجموعهش این به دست میاد که مقام پیامبر برتری داره. حالا اون قصه لیلت المعراج، لو دنوت و قدر انملت لحترت، اون یکی از شواهدشه. اون مسئله مربوطی اصلا به سجده یه همشد که فرشتگان به آدم و تعلیم اسماء به آدم و اینها یک شاهدشه. روایات اول و ما خلق الله نوری یک شاهدشه و از این قبیل از کدم ادله اینا متعدد هست. معمولا هم علمای ما میشود گفتش که این را درش اختلافی ندارن، من حیث المجموع پذیرفتن. درست است، یه بحثش در کلام آیا انبیا افضلن یا ملائکه، مرحوم خواجه هم در تجرید مطرح فرموده، معتزله به افضلیت ملائکه قائلن بر انبیا، ولی شیعه و اشاعره و اکثریت به افضلیت انبیا بر ملائکه قائلن، حتی انبیا خوشی اصد به پیامبر از موشنش. پس این مطلب اجمالا مورد قبول. خب از طرف دیگر وحی رسانی جبرئیل به پیغمبر و این که این جبرئیل بود که معارف را، حقایق را، احکام را از جانب خدای متعال به پیامبر میرسان، و حتی اون آیه، حالا اون آیه این که میفرماید که رسول نجم که میفرماید که علمه شدید القوا، مفسرین شدید القوا را هم بر جبرئیل اون تفسیر کرده، علمه هم داره، نزله و انزله و علمه اینا. خب اینا هم که یک واقعیته، یعنی از این طرف جبرئیل یک جایگاهی دارد که معارف و حقایق وحیانی را، احکام اسلامی را به همه انبیاء و لطف پیامبر اسلام، به پیامبر اسلام اون رسنده، او واسطه است. به ویژه این که در بعضی از روایات داریم که گاهی از پیغمبر سوال که می شد ایشان موکول می کردن پاسخ را به این که وحی بیاید، جبرئیل بیاید، بعد جبرئیل پاسخ را می آورد، مدتی هم طول می کشید، گاهی 40 روز تأخیر افتاده، در احادیث هست در بعضی از موارد تا 40 روز پیغمبر معطل مونده، سوالی شده فرموده جواب می ده، هم تا 40 روز نیومده، بعد جبرئیل آمده و حتی پیغمبر فرمودن چرا دیر آمدی، من منتظر بودم، اون هم در جواب گفت که ما نتنزل الا به امر ربک، ما از پیش خودمون نمیتونیم اقدام بکنیم، ما به امر پروردگار عمل میکنیم. اینا هم هست، این هم میفرمایید. خب باز این آیه که میفرماید آیه 113 سوره نساء که میفرماید همیشه و علمک ما لم تکن تعلم، و علمک ما لم تکن تعلم، یعنی پیغمبر نمیدانست، خدای متعال تعلیم کرد، اون وقت تعلیمش هم که به واسطه جبرئیل است. پس یعنی حقایق را پیغمبر نمیدانست، از جانب خدا جبرئیل آمد به او تعلیم کرد. یا مثلا در آیه 52 سوره شورا که میفرماید فرمیشد که ما کنت تدری مل کتاب ولل ایمان ولیکن جعلناه نورا نهدی بهی من نشا. ما کنت تدری مل کتاب، تو نمیدانستی کتاب چیست، کذالکه اوحینا الیک، ما بر تو وحی کردیم، اوحینا روحا من امرنا، کذالکه اوحینا الیک روحا من امرنا، ما کنت تدری مل کتاب ولل ایمان، ما روحی را از امر خودمون به تو وحی کردیم، تو نمیدونستی کتاب چیست، ایمان چیست. ایمان البته تفصیل دیگه، اون که معنا علامه فرمودم، مقصود از ایمان، ایمان به تفاصیل کتابه. و وقتی پیغمبر تفاصیل کتاب نداند، ایمان به اون تفاصیل هم نمیداند دیگه. حالا با توجه به این مجموعه از میکنن، اینا هم خود ادله است دیگه، آیات هست، روایات هست، اینها اینا ما چطور حل کنیم؟ برتری یک بار دیگه از کنم سوال را، این مسئله اینه هست. نه همه میخوام بگم اونایی که بحشدهای کافی سیانه، برتری مقام پیغمبر یک طرف و نقش جبرئیل در این مسئله هم یک طرف، این جمعش چگونه است؟ چه بکنیم چه بگیم؟ بله من خواهش کنم اتفاقا هم یاد داشت کردم که بگم در اینجا، بله در این مسئله یک سخنی مرحوم شهید مطهری داره، یک سخنی حضرت آیت الله جوادی داره، این دو بزرگوار در این بحث مطلب دارن. من میخوام مطلب رو بیان بکنم، خاطر همین هم عرض کردم مسئله مهمه از نظر علمی، فهم بالاخره یک حقیقت دینی هم هست، من مایله که بفهمم. جناب استاد آیت الله جوادی در تسنیم جلد سوم، مطلبی رو من از نقل میکنم از تفسیر تسنیم، هست جلد سوم، بعد خواستید رجوع بفرمایید صفحه 211، عبارتش را میخوانم. من انسان کامل معلم فرشتگان است و فیض الهی از مجرای انسان کامل به جهان امکان میرسد و این منافاتی با مجرای فیض بودن فرشتگان برای همه انسان ها از جمله انسان کامل ندارد. این که انسان کامل خودش مجرای فیض است و معلم فرشتگان است، معلم جبرئیل است، از این طرف منافات ندارد که فرشتگان مجرای باز فیضن برای همه انسان ها از جمله انسان کامل. چرا؟ چرا منافات ندارد؟ زیرا مجرای فیض بودن انسان کامل مربوط به مرحله عالیه انسان کامل است که آن مرتبه برین عالم به حقایق جهان و مسجود فرشتگان است. اون مرتبه برین و عالی انسان کامل و مجرای فیض بودن فرشتگان مربوط به مراتب متوسط یا نازل انسان کامل است که از باب قل انما انا بشر مثلكم زمینی است. این مرتبه متوسط و نازل زمینه است. انسان کامل از آن جهت که یأکل الطعام و یمشی فی الاسواق، مانند انسانهای دیگر تحت تدبیر فرشتگان است، ولی از آن جهت که شاگرد بیواسطه خداوند و عالم به همه حقایق جهان امکان است، در همه چیز حتی در واسطه در حتی در وحی واسطه فیض است. خود این انسان کن مرتبه عالی است، یعنی وحی الهی پیش از آن که به فرشتگان برسد به مرحله والای انسان کامل میرسد، آنگاه به برکت آن مرحله برین بر فرشتگان نازل میشود. این فرمایشی است که حضرت آیت الله جوادی حفظ الله تعالی در تصنیم جلد 3 11 فرمودند. معلوم شد دیگه، حالا بالاخره تحافت را با 2 مرتبه یا 3 مرتبه کردن انسان کامل حل کردن، یه مرتبه برین و عالی، مرتبه متوسط و نازل. بله، حقیقت نوری، بله حقیقت نوری. حالا اون هر تعبیری که ازش بکنیم دستی که اون دیگه تعبیر داره. اصل مسئله این استش که وجود پیامبر 2 مرتبه دارد، یک مرتبه عالی و یک مرتبه متوسط یا نازل. اون وقت جایگاهش نسبت به فرشتگان یا جبرئیل تغییر میکنه. مرتبه عالیش ما فوق جبرئیل است، مرتبه نازلش متوسطش ما دون جبرئیل است. بنابراین اون حقایق را او به جبرئیل می آموزد، تعلیم می کند، اون وقت جبرئیل به این مرتبه پایین که مرتبه نازل هست و در عالم ناسوته تعلق دارد، به بدن جنبه بشری دارد، یأکل الطعام یمشی فی الاسواق، به او تعلیم می کند. به حال ایشون اینجور تصویر فرمودند. نه، اولا نگاه کنید، ایشان واقعیت جبرئیل را هیچ انکار نمی کنه. جبرئیل را خیلی خب، حالا اون بحث میدن، نگاه کنید نیاز هست یا نیازیست. ما نمیتونیم بگیم نیاز هست یا نیست، ما باید ببینیم از آیات شریفه قرآن کریم و روایات در این مثلا چی استفاده میشه. اینکه نیاز داره یا نداره اون بحث آخریست. طبعا اگر استفاده کنیم که از نیاز بوده که شده، ما فر ندانیم. پس اولا یک فرق واضح جانم، یعنی نه سب کنید میدونم شما عجله نکنید. اولا میخواد ببینید فرق فرمایش ایشان با سخن آقای دکتر سروش چیست. من داریم عرض بکنم الان فرق داره. حالا عرض میکنم یه مقداری، اگر اجازه دوستان به بنده مهلت بفرمایید من جهات فرقش رو عرض بکنم. فرق میکنه، یک، اولا از نظر آقای دکتر سروش جبرئیل همون عقل پیغمبر است، باطن پیغمبر است، خودش یک واقعیتی جدا که نقش داشته باشد در وحی نداره. جناب آیت الله جوادی چنین چیزی نفرمودن، ایشان میفهمند جبرئیل نقش داره، فقط میانجی است، میانه اون مرتبه برین و مرتبه فرودین، مرتبه نازل. پس این اولا یک فرق، نگاه کنید ما بگم این فرقش چیست. حالا شما فرمایش ایشان عرض می کنم، شما سب کنید یه وقت می خواهید فرمایش استاد آیت الله جوادی را بررسی کنید، به اون می رسید. بنده هم نه کردم برای همین. ولی یه وقت شما اشکال میکنه که این حرف سروش هست، میگم نه حرف اون نیست، حرف اون نیست، فرق میکنه بین هما به قول علما با اونون بعید، خیلی فرق میکنه. آیه آیت الله سبحانه و الله تعالی اینجا که میشون بگو میانه هم شاید که شکر هندوستان و شکر مازندران هر دو شیرینن، اما این کجا و اون کجا؟ بله، دانه فلفل سیاه و خال محرویان سیاه، هر دو یک رنگن، اما این کجا و آن کجا؟ حالا به هر حال فرق زیاده. ثانیا فرق دوم خیلی مهم است. استاد آیت الله جوادی منبع تغذیه پیغمبر را یک منبع میداند و اون منبع متعالی. حقایقی که پیغمبر دریافت کرده در باب معارف و احکام همش از عالم بالا هست که از جانب خدای متعال به شخصیت برینش، به مرتبه برینش جبرئیل و مرتبه فرودی. این یک فرق. آقای دکتر سلیس چی میگه؟ گفت نه، معارف وحیانی و احکام اسلامی سه منبع داشته. یک، منبع کشف تام، یک. دو، آگاهی های خود پیغمبر، یعنی معمولی استدلالی فکری. سه، محیط جامعه. خب این خیلی فرق هست. یعنی طبق فرمایش آیت الله جوادی ولی همش قدسی است، جنبه بشری از در تکون پیدایش نداره، لذا تغییر ناپذیر است، ثابت، خطا ناپذیره، در حالی که آیه سروش اون حرف را گفته است برای اینکه باید خطا پذیر است، بشری هست، متغیر است، اینجور چیزا. پس این فرقهای اساسی وجود داره ما بین فرمایش ایشان خب و حرف آیه سروش. اما حالا این سوال که این دو مرحله ای کردن شخصیت پیغمبر یا وجود پیغمبر چجوریه؟ یعنی یه مقداری برم تأمل بکنه که این چگونی میشود، بالاخره تصویر بکنیم مطلب را. چه رابطه این وجودی ما بین مرتبه عالی وجود پیغمبر و این مرتبه متوسط و نازل هست؟ چه دون رابطه ایه؟ گسیخته شده؟ یعنی انفصال ایجاد شده؟ چجور شده از حجابی به وجود آمده که این مرتبه متوسط و نازل از اون مرتبه عالی بیخبر است؟ ولذا نیاز دارد به یک معلم واسطه. این چجوریه؟ مگر ما عنایت کنید من یه مقدار از فرمایش فلاسفه استفاده کنم. فلاسفه میگن چی؟ خب خود استاد الله جوادی یک فیلسوف، در این مسئله حتما نگاهی فلسفی دارم. فلاسفه چی میگن؟ فلاسفه میگن که مسئله وحی از این قبیله که وجود پیغمبر سه بعد دارد، سه مرتبه دارد، سه بعد دارد. اونا اینجور میگن دیگه. شاید این مراتب عالی و متوسط نازل آیت الله جوادی هم همین باشه. سه مرتبه دارد، سه بعد دارد. یکی مرتبه عقلانی، یکی مرتبه و بعد خیال، سوم مرتبه چی؟ بعد حس، که همین میشن ناسوت دیگه، حس میشن ناسوت، همین بدن است و تعلقات بدنیه، حواس پنجگانه، مسائلی که به بدن مربوط میشود. حالا اسم اینو میگن دیگه. اون وقت میگویم که نفس انسان، نفس ناطقه انسان مجرده، عالم عقول هم مجردن، اینا بینشون ذاتن خائل نیست، مجرد با مجرد که بینش غیبوبت نیست. چی باعث شده است که غیبوبتی بشه، خبر نداشته باشه نفس ما از عالم بالا؟ دو چیز. یک، اشتغال نفس به این مرتبه ناسوتی، اشتغال به این مرتبه بدنی سرگرمش میکنه، چون سرگرم میشه بیخبر میشه از اون مرتبه، از اون عالم عقول بالا. درست؟ این یکیه. دوم، رذایل خلقیه است که خب یه دیگه اونایی که گرفتار رذایل خلقیه هستن، پیراستگی نداره نفس اونها، این هم میشه حجاب. پس یکی حجاب، حجاب اشتغال است طبیعیه، یکی هم حجاب، حجاب سیئات اعماله. اینا میگن دیگه. اون وقت میگویم اگر حجاب، این دو حجاب رفت شد، یعنی سیئات اعمال نبود، تحذیب شد، نفس پیرایش شد، از عالم بیداری خوابید نفس، یعنی اشتغالش به بدن کم شد، ارتباط برقرار میکنه، یعنی مشاهده میکنه دیگه. بعد گفتم پیامبران یه ویژگی دارن که شخصیتشون اونقدر قوی که در بیداری هم ارتباط دارن. خب پس برای انبیا مثلا اینجوریه که نه اشتغالات بدنیه مانه است، نه سیئات خلقیه وجود دارد که مانه باشد. منش این است دیگه، طبق این دیدگاهی، این تفسیری که فلاسفه از مسئله وحی دارن اینجوره. لذا پیامبران الهی، حالا بخصوص عالی ترین برترین پیغمبر رسول گرامی اسلام اینجوره. خب وقتی که اینو من میخوام اینجور عرض بکنم، وقتی که نفس پیامبر در همین دنیا ها نفس در این نشأه، این پیامبری که در این عالم در زندگی میکند، مانع و نجابی ندارد که ارتباط داشته باشد با عالم بالام عقول، چطور از مرتبه عالیه خودش بی خبر هست که دیگه نیاز باشد یک کسی دیگری بیاد او را با خبر بکند؟ خودش خبر دارد دیگه. مگر گسیختگی هست؟ مگر انفصال هست؟ و آیا اصلا اون مرتبه عالی پیغمبر که میفرمایند مرتبه عالی، مرتبه متوسط، مرتبه نازل، اصلا غیر از مرتبه وجود عقلانی و خیالی و حسی است؟ و چیز دیگه نگه هست، وجود پیغمبر یک مرتبه وجود عقلی دارد، مرتبه وجود خیالی دارد، برزخی، یکی مرتبه وجود حسی، این میشه نازل، اون میشه متوسط، اون میشه عالی. لذا واقعا این مطلب به ذهن آدم میاد که این چطوری میشه این تصویر ما بکنیم که بی اطلاع باشه، بی خبر باشه، آگاهی نداشته باشه. ما کن تتدری مل کتاب ولل ایمان، یعنی و علمت ما لم تکن تعلم، ندونه اینها را، یعنی از بعد برین خودش بی خبر است تا جبرئیل بیاد با جبرئیل رابطه برقرار بکنه. این چطوری میشه؟ اصلا بحث اجمال تفسیر نیست. نمیداند و میداند هست، آگاهی ندارد، حالا آگاه نمیشود. از کی آگاه میشه؟ خب به جای اینکه بخواد به جبرئیل روی بیاورد، به بعد به شخصیت برین خودش دیگه. اگر میتواند این نفس قدسی او که تعلق به بدن داره با جبرئیل رابطه برقرار بکنه، خب میتواند با مرتبه برین خودش رابطه برقرار بکنه. لذا این جبرئیل واقعا میگه چه کاره، از چه نقشی داره، چه فلسفه ای داره، چه ضرورتی داره، چه فایده ای داره. علمه شدید القوا ذو مرت فاستوى وهو بالافق الاعلى. ببینید من یه قدری تأمل کردم روی این فرمایش ایشان که فرمودن، شاید سال قبل بوده، همین جایی رو نقل کردیم از استاد آیت الله جوادی، ولی خب حالا این دقت، این نکته من اون وقت چیزی به ذهنم نیومد. الان تأمل میکنم میبینم که این بد چیزی نیست، یعنی برای اینکه تناقض و اینها رو برداره، وحدت فاعل و قابل و اینا، معلم و متعلم دو حیث پیدا کنه. اما خب اینا چطور حل بکنیم؟ چه توجیهی برای این هستش؟ لذا مطرح کردم که دوستان تأمل بفرمایید، یا اگر چیزی دریافت شد بنده استفاده کنم. این حقیقتا اون را نگفتم که واسم طرح مسئله بشه دقیقه. این فرمایش حضرت آیت الله جوادی بود که مطرح شد که خواندم. بله میشه خداوند. فرض ما این استش که مرتبه عالی نفس پیغمبر فرض این است که اون حقایق را دارد. فرض این هست، سخن در این هستش که این مرتبه نازل و متوسط او میخواهد از اون مرتبه عالی باخبر بشود. جبرئیل اینجا چه کار هست؟ یعنی بدون جبرئیل، بدون این که نفس پیغمبر که در این عالم ناسوت هست تعلق به بدن داره، بدون جبرئیل نمیتوند از اون مرتبه عالی خودش باخبر بشه؟ این سوالی تو ذهن بنده است. بله اگر بگوییم نمیشود، امکان ندارد، مگر اینکه یک موجود سومی بین این دو مرتبه وساطت کند، میگیم خیلی خوب، بله اینو باز و الا دیگه این چه ضرورتی دفعه داره. یعنی فرمایید این بیان حضرت استاد آیت الله جوادی است که مثلتون عرض کردم این تأملات هم به ذهن بنده رسید، اون حرف فلاسفه هم مد نظر شریفتون باشد. اما استاد مطهری کی؟ نخیر، این فقط یک تصویر به اصطلاح عقلی هست که برای حل این اشکال آمدن گفتن خب پیغمبر دو مرتبه سه مرتبه داره، درسته این فرمایش درسته ها، شخصیت پیغمبر مرتبه عالی داره، عرض کردم وجود عقلانی، وجود خیالی، وجود حسی، سه مرتبه میشه متوسط، نازل، عالی، این درسته. اما چون چنین است پس در یک مرتبه معلم جبرئیل است، در یک مرتبه متعلم جبرئیل است. خب بگیم نه متعلم خودش باشه، جبرئیل دیگه اینجا چه نقشی داره؟ اونم بگوید نمیدانم، خبر ندارم، چرا دیر آمدی؟ خب خود نفس پیغمبر به همون مرتبه عالی خودش مگه نمیتواند ارتباط برقرار بکنه؟ این سوالاتیه که این نظریه اینجا به نظرم گیر میکنه، یعنی درست تصویر قشنگی است. آقا یه سوال هست، اما استاد مطهری از کی بخواد؟ نه جبرئیل این واقعیت نداره؟ خب چه نیازی هست؟ چه فرق میکنه فهم بشر؟ بناست اون حقیقت از مرتبه عالی بیاد به این مرتبه نازل، نازل بشه دیگه. نقش جبرئیل در این وسط چی هست؟ ببینید این که قابل فهم بشود یعنی نازل شود. سخن در این است که این واسطه بودن جبرئیل چه کار است؟ نازل میشه از مرتبه عالی وجود خودش به مرتبه نازل وجود خودش. این جبرئیل چه نقشی آخه داره؟ و ما نمیتونیم نقش جبرئیل را انکار بکنیم. عرض میکنم یعنی کسی نگوید خیلی جبرئیل را میذاریم کنار دیگه، نمیشود. عرض کردم یعنی دلائل نسبت به نقش جبرئیل دلائل روشنی است، قابل انکار نیست. روایات آیات جانم؟ نه اصلا تذکر کی به کی؟ کی میخواد تذکر بده؟ مگه مانعی وجود داره که نفس پیغمبر که حجابهای رزیلت نداره، رزایل خلقیه، اشتغال به بدنم فرق از مانع نیست، حتی در یقظه میتواند ارتباط با عالم بالا برقرار کنه، خب با نفس خودش دیگه با حقیقت وجود خودش ارتباط برقرار میکنه. این برهم نکته ایست. حالا اگر محضر استادم سوال فرمودید، اما استاد مطهری حالا وقتم البته دیگه به آخر رسید، ایشان یک بیان دیگری داره. بیان ایشان و من کوتاه برای یک دقیقه دو دقیقه خدمتون میخوانم که بعدش تأملی بفرمایید. ایشان اولا استاد مطهری در کتاب بله ولاها و ولایتها، کتابی به نام ولاها و ولایتها، میخونم عبارت را. میفهمن نظام آفرینش از نظر وسایط نظام خاصی است که خداوند آفریده است. خواهش میکنم به عبارتشون دقت کنید. و هرگز بشر در اثر سیر تکاملی خود جانشین هیچ یک از وسائط فیض نمیگردد. ببینید نظام آفرینش از نظر وسائط نظام خاصی است که خداوند آفریده است و هرگز بشر در اثر سیر تکاملی خود جانشین هیچ یک از وسائط فیض نمیگردد، بلکه خود فیض را از همان وسائط میگیرد. یعنی فرشته به او وحی میکند و فرشته مأمور حفظ او و مأمور قبض روح او میگردد. حفظم میکنه ها، اصلا وجودش را فرشته حفظ میکنه، نگهبانی میکنه، قبض روحش هم که قبض میکنه. در عین این که ممکن است مقام قرب و سعی وجودی آن انسان از آن فرشته‌ای که مأمور اوست احیانا بالاتر و بیشتر باشد. ایشان میخواد بگوید که در مسئله وحی جبرئیل واقعا واسطه فیض است، دیگه مرتبه بالا و پایین نداره. درست می‌فرمایید؟ ولو مقام پیغمبر سعی وجودیش کمالش هم بالاتر اینجور تعریف کردن. اما من نظام آفرینش اینجوره، حالا ما بفهمیم نفهمیم اینجور طراحی شده دیگه، نمیشه دو مرتبه ای کرد بگیم در یک مرتبه پیغمبر به جبرئیل میده دوباره جبرئیل به پیغمبر، نه یه مرتبه داره. از اصل خداوند سبحان حکمتش اینجور اختزا کرده، جهان را اینجور طراحی کرده. جبرئیل نقشش تعلیم انبیاست، معلم الانبیاست. این که دیگه دوباره ما بیان یه مرتبه او را متعلم قرار بدهیم، اینا شان دیگه طبق این بیان اینجا اینو قائل نیستن. نه توجه بفرمایید، بله این هم این روش تعمل کنید، عبارت را دقیق فرمودید دیگه، بله این هم بیان ایشان هست. حالا بازم اگر لازم شد به این یه مقدار برمیگردیم، فکر بفرمایید تا بنشینید. صلی الله علیه و آله.